این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنن. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی. برنامه 110.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صفحه 368 از کتاب کلیات فلسفه، مقوله هایی که حرکت در اون مقولات واقع می شود. بحث ما درباره مسافت حرکت بود. مسافت حرکت رو گفتیم مافیه الحرکت هست، همون چیزیه که متحرک در اون حرکت میکنه، در اون متحول میشه. حالا گاهی موقع در رنگش متحول میشه، گاهی مواقع در کمیتش متحول میشه، گاهی مواقع هم در اعراض دیگرش. الان میخوایم با دقت بیشتری بررسی بکنیم، ببینیم که متحرک در چه مقوله هایی میتواند حرکت بکنه و به تعبیر دیگه در چه مقوله هایی حرکت میتواند واقع بشود و رخ بده. تا قبل از زمان مرحوم صدرالمتالهین شیرازی مؤسس حکمت متعالیه، یعنی تا قبل از قرن 11 هم، رأی مشهور و معروف میون حکیما و فلاسفه این بود که از میون 10 مقوله‌ای که ما داریم، یک مقوله جوهر و 9 مقوله اعراض، در بین این 10 مقوله فقط و فقط در 4 مقوله حرکت رخ میده و اون 4 مقوله هم از اعراض هستند. اولا میگفتن در مقوله جوهر حرکت نیست، در اعراض حرکت رخ میده، و ثانیاً هم میگفتن در همه مقوله عرضی حرکت واقع نمیشه، بلکه در 4 مقوله از این 9 مقوله هستش که حرکت رخ میده، و 4 مقوله هستن که میتونن مسافت حرکت واقع بشون و بستر حرکت قرار بگیرن. این 4 مقوله عبارتند از مقوله عین، کیف، کم و مقوله وضع. در این 4 تا حرکت رخ میده و در سایر مقولات که مقوله ان یفعل باشه، مقوله فعل، مقوله ان ینفعل باشه، مقوله انفعال، مقوله متا، اضافه، جده، که این مقولات عرضی هستن، و همچنین در مقوله جوهر وقوع حرکت رو محال می دونستند. خب حالا ما یه مقداری درباره این مقوله هایی که حرکت درشون رخ میده توضیح میدیم، مثال میزنیم، و بعد میرسیم به اون مقوله هایی که حرکت درشون رخ نمیده، توضیح میدیم که چرا در اون مقوله ها حرکت واقع نمیشه. یکی از مقوله هایی که گفتیم حرکت در اون رخ میده مقوله عین هست. عین عبارت است از هیئتی که حاصل میشود برای جسم از نسبت اون جسم با مکانی که در او قرار داره. هیئت حاصله از نسبت مکانی شی هست، نسبت اون با مکان. خب چون عین هیئت حاصله از نسبت شی به مکان هست، شما هر وقت ملاحظه بکنید که جسم از مکانی به مکان دیگه داره منتقل میشه، جا به جا میشه، مکانش تغییر میکنه، این تغییر مکان به تبع باعث میشود که نسبت اون شی هم به مکان عوض بشه. عوض شدن نسبت شی به مکان با باعث می شود که عین اون شی هم در واقع تغییر بکنه. و مثالهاش رو قبلا زدیم، سنگی که از بالا به پایین می افته مثال خوبیه برای حرکت عینی، وقتی سنگ از بالا به پایین سقوط می کنه در هر آنی در یه مکانی قرار داره، در هر آنی در یک مکانی قرار داره و در نتیجه در هر آنی یک عین خاصی داره و این شی داره در عین خودش حرکت میکنه، با توضیحی که ما در جلسه گذشته ذکر کردیم. میتونیم اینجا بگیم در هر آنی یک نوع عین داره بر این سنگ عارض میشود، به طور البته بالقوه دیگه، با اون توضیحی که عرض کردیم، چون این آنها بالقوه است، این انواع هم بالقوه بر او وارد میشه. حرکت در مقوله کیف، خب کیف هم که گفتیم چگونگی است، اون عرضی هستش که ذاتاً قابل قسمت و قابل نسبت نیست و انواع کیفیت رو هم در بحث‌های گذشته ما بهش پرداختیم. فرض بفرمایید که یکی از مثال‌هایی که برای حرکت در مقوله کیف ذکر می‌کنند مربوط میشه به اون کیفیاتی که مختص به کمیات هست. یکی از اقسام کیف اگر به خاطر داشته باشید کیفیاتی است که مختص به کمیات هست و به واسطه کمیت عارض بر جسم می‌شود، که یکی از اینها شکل بود. شکل میگیم که خب وقتی جسمی در حال رشد هست، یک گیاهی داره رشد میکنه و کمیت او داره تغییر میکنه، شکل او هم به تبع تغییر خواهد کرد، چون این شکل عارض بر کمیت هست، عارض بر جسم تعلیمی است و وقتی معروض او داره تغییر میکنه به تبع این عارض هم دارای تغییر و تحول خواهد بود. مثال دیگه برای وقوع حرکت در مقوله کیف اونجاییه که سیبی بر درخت هست و این سیب به تدریج رنگش رو عوض میکنه. رنگ کیف محسوس مبصری هستش که در طول زمان داره تغییر میکنه. و مثال دیگه باز اگر ما بخوایم بزنیم، ما وقتی داریم درس میخونیم و تحقیق میکنیم و مطالعه میکنیم، به تدریج علم ما و دانش ما افزوده میشه. این علم و این دانش کیفیت ما هستش و مثال‌های بسیار فراوانی برای وقوع حرکت در مقوله کیف وجود داره. این که ما اومدیم در اینجا این مثال رو ذکر کردیم، مثال تغییر شکل رو ذکر کردیم، برای اینه که قطعاً در اینجا تغییری که رخ میده تدریجی است. این تدریجی بودن در حرکت بسیار بسیار مهمه. اگر این نهال کمیتش به تدریج داره رشد میکنه و در یک حرکت مستمری داره کمیتش افزوده میشه، شکلش هم داره به تدریج تغییر میکنه، نه دفعتن به تدریج داره مستمرن داره تغییر میکنه، یعنی در هر آنی یه شکل تازه‌ای داره، یه شکل جدیدی داره. ولو ما با چشم غیر مسلح تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم مثلا در طول یک روز شکلش هیچ تغییری نکرده، اما با دقت معلوم میشه که اگر این داره حجم تعلیمیش، کمیتش داره به تدریج تغییر میکنه، حتما و حتما شکل او هم داره به تدریج عوض میشه. و قسم دیگر حرکت در مقوله کمیت هست که مثالش رو مکرر زدیم. یه مثال دیگری که شما برای اون میتونید ذکر بکنید وقوع حرکت در مقوله کم، اونجایی هستش که شما میایید یک مثلا آهن رو، یک قطعه آهن رو حرارت میدید. خب فلز در اثر حرارت منبسط میشه. وقتی این آهن رو شما به تدریج دارید گرم میکنید، به تدریج داره کمیت این جسم، داره جسم تعلیمی این فلز افزوده میشه. از اون طرف وقتی شما سرد میکنید آهن رو، فلز در اثر برودت منقبض میشه، یعنی جسم تعلیمیش هی کم میشه، حجمش کم میشه. حجمش که کم بشه یعنی اینکه در مقوله کم او داره تغییر و تحول رخ میده و این تغییر و تحولات هم تدریجی است، به تدریج داره گرم میشه، این به تدریج هم داره انبساط و یا انقباض پیدا میکنه و بنابراین در مقوله کم اون داره حرکت رخ میده. اون مثالی که ما تا به حال میزدیم، مسئله نمو و مسئله زبول که عرض میشود خدمتون در مورد رشد گیاه ما مطرح میکردیم، نمو اینه که کمیت جسم به واسطه زمیمه شدن اجزای خارجی به اون افزوده بشه، رشد نهال. زبول فرسایشه، در برابر اون رشد ما یک فرسایش داریم. گاهی مواقع میبینیم که یک جسمی، یک گیاهی، این به واسطه کاسته شدن بعضی از اجزای اون و جدا شدن بعضی از اجزای اون لاغر میشه، کوچیک میشه، کمیتش کم میشه. حالا این رو آیا میتوانیم ما از اقسام حرکت در مقوله کم بدانیم یا نه؟ تا به حال ما بنا رو بر این گذاشته بودیم که از اقسام مقوله حرکت در مقوله کمه، اما جناب شیخ اشراق شبهه‌ای دارن و اشکالی دارن و میگن چون در اینجا موضوع داره تغییر میکنه، اون کمیت جدید مال همون موضوعی نیست که کمیت قبلی رو داشته. این نهال وقتی 10 سانتی متر بود، موضوعش با وقتی که موضوع این کمیت 10 سانتی متری با وقتی که 1 متر شده تفاوت کرده. وقتی 1 متر شده، مقدار زیادی از اجزای بیرونی هم به او زمیمه شده و مجموع اینها این کمیت تازه رو پیدا کرده و بنابراین ما نمیتونیم بگیم که اینجا یک جسمی داریم که با حفظ وحدت داره کمیتش تغییر میکنه. نه، ما با اجسام مختلفی مواجه هستیم، هر کدوم از این اجسام هم کمیت خاص خودشون رو دارن که البته پاسخ به ایشون داده شده و ما دیگه به پاسخ و بحثای دیگه نمیپردازیم. به نظر ما اینطور هستش که نه، این موارد هم از مثالهای وقوع حرکت در کمیت هست. اما حرکت در مقوله وضع هم روشنه. ما بعضی مواقع میبینیم که جسم وضعش داره عوض میشه. وضعش داره عوض میشه یعنی چی؟ یعنی این که هیئت حاصل برای این جسم از نسبت اجزایش به خودش و به خارج داره تغییر میکنه. وضع این بود دیگه. مقوله وضع عبارت بود از هیئتی که برای جسم حاصل می شود از نسبت اجزای این جسم به خودش و نسبت این اجزا به بیرون. یکی از نمونه های حرکت وضعی اونجایی هستش که یه کره‌ای داره دور خودش می چرخه. وقتی کره‌ای دور خودش داره می چرخه، نسبت اجزای این کره به بیرون داره دائما تغییر می کنه و بنابراین وضع او داره تغییر می کنه. و اگر این چرخش یه چرخش مستمری باشه، این در هر آنی یک وضع داره، در هر آنی یک نوع از مقوله وضع رو به خودش میگیره. شما وقتی نشستید و آهسته شروع میکنید به ایستادن، در طولی که فاصله زمانی که از هیئت نشسته بودن به هیئت ایستاده بودن تغییر وضعیت میدید، داره وضع شما در این 1 دقیقه تغییر میکنه. در این 10 ثانیه شما در مقوله وضعتون دارید حرکت میکنید، چون در هر آنی یک وضعیتی دارید. تو بایستید ثابت، اون وقت وضعیتتون مستقر میشه. در واقع مثال ها و نمونه های زیادی برای وقوع حرکت در مقوله وضع وجود داره. حالا بریم سراغ اون مقوله هایی که حرکت در اونها واقع نمیشه. گفتیم در 5 مقوله عرضی حرکت واقع نمیشه. در مقوله جوهر هم قدما میگفتن حرکت واقع نمیشه. مرحوم صدرالمتعلهین البته اینجا انظار و آراء خاصی دارن. در مقوله اضافه و مقوله جده که قدما میگفتن حرکت در این 2 مقوله هم واقع نمیشه، مرحوم صدرالمتعلهین معتقدند که به 1 معنا حرکت در اینها واقع میشه و به 1 معنا واقع نمیشه که توضیحش انشاءالله خواهد آمد. ابتدا می پردازیم به مقوله فعل و انفعال، مقوله ان یفعل و ان ینفعل. گفتیم مقوله فعل عبارت است از اون هیئتی که برای مؤثر مادامی که در حال تأثیر گذاری است حاصل میشه. آتش که داره آب رو گرم میکنه در طول 10 دقیقه 10 دقیقه در این آب اثر میکنه و از این تأثیرگذاری تدریجی آتش بر روی آب یه هیئتی برای او حاصل میشه، هیئتی که حاصل میشود برای آتش از تأثیر تدریجی که بر روی آب داره. این یه عرضی رو بر او پدید میاره که متعلق به مقوله فعل هستش. انفعالم از اون طرف هست، هیئتی است که برای متأثر حاصل میشه در طول زمانی که داره تأثیر میپذیره. یعنی در همین مثال آب در طول این 10 دقیقه که داره از آتش اثر میگیره و داره گرم میشه، در طول این گرم شدن به لحاظ تأثیر از آتش هیئتی برای او حاصل میشه که مقوله انینفعل، مقوله انفعال هستش. خب چرا در این دوتا مقوله ما حرکت نداریم؟ علتش اینه که در این دوتا مقوله همونجوری که ملاحظه فرمودید تدریج اخذ شده. ما میگیم مقوله فعل هیئتی است که از تأثیر تدریجی شی بر متأثر حاصل میشه. مقوله انفعال رو میگیم هیئتی است که از تأثیر تدریجی شی برای او حاصل میشه. تدریج در خودش اخذ شده، یعنی هر واحد از مقوله فعل و همچنین هر واحد از مقوله انفعال، یعنی هر نوعشون بلکه هر فرد از اینها، خودش در طول زمان تحقق پیدا میکنه. و به عبارت دیگه مقوله فعل و مقوله انفعال فرد آنی ندارند. خب از طرفی هم ما اومدیم گفتیم که برای اینکه متحرک در یک مقوله حرکت بکنه باید در هر آنی یک فرد از اون مقوله رو داشته باشه. معنا و قول حرکت فی مقولتن این بود که در هر آنی یک نوع از اون مقوله بر متحرک وارد بشه، و این فرع بر اینه که اون مقوله فرد آنی الوجود داشته باشه. مقوله فعل و مقوله انفعال که درشون تدریج اخذ شده فرد آنی ندارن، فردی ندارن که در آن تحقق پیدا بکنه تا این متحرک ما بخواد آن به آن این مقوله رو از فردی به فرد دیگه و از نوعی به نوع دیگرش منتقل بشود. اما عدم وقوع حرکت در مقوله متا، در متا هم ما حرکت نداریم. چرا در متا حرکت نداریم؟ دلیلش همون چیزیه که ما در مقوله فعل و انفعال ذکر کردیم. متا چیه؟ متا عبارت هست از اون هیئتی که از نسبت شی به زمان پدید میاد. وقتی یک پدیده عمرش 10 دقیقه هستش، این پدیده با این 10 دقیقه نسبتی داره و از این نسبت برای او هیئتی حاصل می شود. این هیئتی که از نسبت شی به زمان برای او واقع می شود مقوله متای او رو تشکیل میده، و خود مقوله متا یه امر تدریجی، چون زمان تدریجی، زمان تدریجی است. نسبت شی به زمان و هیئتی که از این نسبت برای شی پدید میاد اون هم به تبع زمانی خواهد بود. در زمان یک هیئت تحقق پیدا میکنه، یه هیئت 10 دقیقه طول میکشه تا تحقق پیدا بکنه، به تدریج تحقق پیدا میکنه. و بنابراین مقوله متا فرد آنی نداره. وقتی فرد آنی نداشت، وقت متحرک موضوع نمیتونه در این مقوله حرکت بکنه تا در هر آنی یک فرد از اون رو به خودش بگیره. اما عدم وقوع حرکت در مقوله اضافه، چرا حرکت در اضافه رخ نمیده؟ این علتش یه امر دیگری است و اون اینه: اضافه هیئتی بود که از نسبت متکرری که برای شی حاصل میشه ما به دست میاریم. شی یه نسبت متکرری داره با امر دیگری، مثل بالایی که یه نسبت متکرری با پایینی داره. این نسبت متکرر یه هیئتی رو پدید میاره که ما بهش میگیم بالایی، و سقف متصف میشه به این هیئت. خب چرا در این هیئت تغییر رخ نمیده؟ به خاطر اینکه میگن اضافه یه امر انتزاعیه و ما به اضافه مستقلی در خارج نداره. در همین مثال ببینید، واقعا ما تو خارج غیر از سقف و کف یه چیز سومی نداریم. همین دوتاست، همین دوتاست که ما میایم بین اینها نسبتی رو انتزاع میکنیم و بعد به لحاظ این نسبت صفتی رو، صفت بالایی و صفت پایینی رو برای اینها در نظر میگیریم. این بالایی یه وجودی مستقل نداره، یعنی اصلا یه چیز ثالثی نیست، ولو قائم به غیر بخواد باشه. وجودش یه وجود انتزاعی است، تحققش یک نحوه تحقق انتزاعی هستش، و وقتی تحققش یه نحوه تحقق انتزاعی بود، همون جوری که در اصل وجود خودش تابع طرفینش هست، در ثبات و تعقیبش هم تابع طرفینش هستش و از خودش مستقلن حکمی نداره. اگر این سقف و این کف تغییر کنند، این اضافه بالایی و پایینی هم تغییر میکنه. اگر تغییر نکنند، تغییر نمیکنه. در واقع تغییری که در اینها رخ میده به تبع تغییری است که در طرفین اضافه اینها رخ میده و خودشون از این بابت حکم مستقلی ندارن. خب تغییری که در طرفین اینها رخ میده همون تغییر در کم و کیف و وضع و عین هست، یعنی همون چهار مقوله. این سقف و این کف که دوچار تحول میشن، به لحاظ یکی از اون اعراض چهارگانه شون دوچار تحول میشن و بنابراین ما جدای از اون حرکت در اون چهار مقوله نمیتونیم بیایم بگیم که یک نوع حرکت تازه هم داریم، حرکت در مقوله اضافه هستش. اینجا شاید بتوان گفتش که حرکت به تبع هم واقعا حرکته. اگر حرکت در مقوله اضافه بلعرز بود، بلعرز مجازه، ولی این بیانی که شما گفتید اثبات میکنه که ما در مقوله اضافه هم حرکت داریم، اما تو این حرکت پیرو و تابع حرکت در طرفین هستش. حرکت در طرفین در واقع میشن واسطه در ثبوت حرکت در اضافه، نه واسطه در عروض. واسطه در عروض نیست. واسطه در عروض اگر بود مجاز بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه‌های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 3754 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
اللهم صل علی محمد.